بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله نهم رسید به فرع سوم. چی؟ بله، خب ما قبول کردیم اینو، ما میگیم کفایت میکنه احد حاضر امور ثلاثه کفایت میکنه، هم لبیک هم اشعار هم تقدید، کل واحدین کافیست دیگه. ادله ما آوردیم بر زمین. نه هر سه، کل واحدین از این سه تا، اشعار و تقلید و تلبیه کفایت، هر دو با هم نی، روایت جدا از هم داره، روایت با هم داره. ما نخوندیم، وقتی میگه یکی کافیه این نصه، وقتی میگه دوتا این ظاهره. دوتا که میگه ظاهره، ممکن دومی مستحب باشه، احتمال استحباب داره، اما وقتی میگه یکی کافیه دیگه احتمال غیر نداره. اگه بگه دوتا احتمال داره دومی استحباب باشه، اما وقتی میگه یکی دیگه هیچ احتمال دیگر نداره، اون میشه نصف، اون میشه ظاهر. اگه سوال بود بقیه بذاری بایی بعد. و اما فرع سومی که داریم در مسئله نهم درباره اشعار و تقلید، میفرماید الاشعار مختص بالبدن، کلام امام میخونم، الاشعار مختص بالبدن و تقلید مشترک بینها و بین غیرها من انواع الهدی، و تقلید و مشترک بینها و بین غیرها من انواع الهدی. اشعار فقط مخصوص ابل شتر، اما تقلید هم درباره شتر تصور میشه، هم درباره غنم و بقر. مرحوم صاحب عروه هم این همین عبارت رو دارد، بدون کم و زیاد، که تحریر از عروه این مطلب رو اقتباس فرموده. منتها عروه در مسئله 15 و تحریر در مسئله 9. صاحب جواهر هم این مسئله رو نقل میکنه، مخالفی هم نقل نمیکنه. اشعار مال ابل، تقلید مشترک بین ابل و بقر و غنم، نقل میکنه بدون ذکر مخالف. دو دلیل هم براش آورده، یکی مسئله ضعف ما، ضعف بقر و غنم، اشعار برای اونها ضعیفند، سختشونه، پشتشون رو چه کافی بدند و خون جاری بشود و مشکل برای بقر و غنم. اما برای شتر که آمادگی بیشتری دارد مانعی نداره. استدلال به ضعف ما میکنن، این یه دلیل. دلیل دوم هم روایتی است که بهش میرسیم عن قریب، که روایت صحیحه زراره است، حدیث نوی باب 12 است. از ابواب اقسام الحج نوی باب 12 از ابواب اقسام الحج جلد 18 جلد 8 چی از کردم جلد 8. خب حالا میخونیم روایتو، دلیل نیست، حکمت اینا رو میرسیم. فعلا بیان اقواله. مده جلد 18 جواهر صفحه 58. و از این شفافتر کلام حدائق. حدائق ظاهر عبارتش ادعای اجماعه. ببینید عبارت حدائق رو میخونم، ایشون در جلد 15 صفحه 51 میگه قد ذکر الاصحاب. این قد ذکر الاصحاب شبیه ادعای اجماعه و حداقل شهرته. قد ذکر الاصحاب رضوان الله علیهم ان الاشعار مختص بالابل، اشعار مال ابل، و تقلید مشترک بینها و بین البقر والغنم. بعد همون دو دلیل جواهر ایشون داره، جواهر هم شاد از ایشون گرفته. یکی میگه و علل بضعف البقر والغنم، و علل بضعف البقر والغنم و بما رواه ابن باببی فی صحیح. بعدم روایت صدوق رو که همون صحیحه زراره است که گفتیم حدیث نوی باب 12 است، اون رو ذکر میکنه. بعد میگه دلالت روایت معلوم نیست. صاحب جواهرم در دلالت روایت تأمل کرده. حالا میگیم دلیلشو، روایت رو بخونیم ببینیم کجاش جای تأمله. هم صاحب جواهر تأمله و هم صاحب حدائق در دلالت روایت تأمل کردن. بریم سراغ ادله. معلوم میشه این مسئله مسلمه، مخالفی نقل نکردن و لحن اجماع یا شهرت بدون ذکر مخالفه. میرسم. قد بقیه هنا امران، یه امرش راجع به همین ایزاء حیوانات هست و این که اشعار چرا اجازه داده شده. متعرض نشدن ولی ما وظیفه‌مون این هست اینا رو بکیم. و اما حدیث روایت نوی باب 12 اینه: به اسناد هیین، اسناد صدوق، ان حریز، اسناد صدوق به حریز صحیحه، حریز ابن عبدالله سجستانی هم که از ثقات، ان زراره که ثقه بودنش واضحه، ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قالم. عبارت رو دقت کنید: کان الناس یقلدون الغنم والبقر. مردم این کار میکردن، تقلید رو برای غنم و بقر. مراد از این ناس در اینجا کیه؟ آیا مراد اهل سنت اینا این کار میکردن یا مراد عامه مردمه؟ عامه به معنی الاخص مراده یا توده مردم؟ کان الناس یقلدون الغنم والبقر و انما ترکه الناس حدیثاً، تازگی ترکش کردن، و یقلدون بخیت و سیرن، خیت که یه ریسمانه، سیرم اون به اصطلاح تسمه چرمی شبیه ریسمان اما از چرمه، سیر عرب بهش میگه با سین. خب سابقا یقلدون الغنم و البقر، سابقا چی میکردن که حالا نمی کنن؟ نداره حدیث. لابد معنیش این از سابقا کفش کنی به گردنش میانداختن، حالا دیگه حوصله نمی کنن اون کار بکنن، یه نخ به گردنش میبندن یا یه تسمه چرمی به گردنش گره میزنن. همین بله داره کفش کنده میانداختن، ولی این عبارت داره کان الناس یقلدون الغنم و البقر، نه داره کانو به چی حالا چی، سابقش چی بوده که عوض شده نداره. به قرینه سایه روایات میفهمیم کانو یقلدون به نعل، مثلا نعل مستعمل و کهنه و اینها که سلافی ها که داشتیم روایت، حالا دیگه حوصله ندارن نعلی رو به گردنش میاندازن، حالا یه نخ میبندن و یا یه تسمه چرمی به گردنش میبندن. خب حالا ناس مراد عامه باشه، مراد توده مردم باشه، هرچی باشه، این کجاش دلالت داره که این کار لازمی هست؟ مردم این کار میکردن، حالا این کار میکنن، فعل مردم حجته؟ این که صاحب جواهر تأمل در دلالت حدیث کرده، صاحب حدائق تأمل در دلالت حدیث کرده، به خاطر اینکه فعل ناس حجت نیست. مردم اینطور میکردن، حالا اینطور میکنن، این حکایتی. اللهم الا ان یقال، وقتی امام کار مردم رو نقل میکنه و ایراد بران نمیکنه، تخطئه نمیکنه، این دلیل بر قبوله. نقل و اعمال ناس بلا ایراد علیه، این دلیل بر این است که امام هم پذیرفته. مردم اینطور میکردن، حالا اینطور میکنن، یعنی همون خوب و همین خوب. اگر بد بود باید بگن. پس اینکه صاحب جواهر تأمل فی دلالت الحدیث، صاحب حدائق هم میگه ناس که فعلشون حجت نیست، چه فایده داره که ما به این حدیث استدلال بکنیم؟ و این قابل تأمله، تأمل اونها قابل تأمله که بگیم نه دلالت داره، چون امام بدون تخطئه اینها رو از ناس نقل کرده. و جالب این است که اجازه بدید، و جالب این است که صاحب جواهر آخر کار میگه آقا الامر سهلون، چون یه چیز مستحبیه، وقتی که مستحبه الامر سهل. عرض ما این از کجاش مستحبه؟ احد افراد تخییره. گفتیم یکی از چیزهایی که مخیر است بین آن که چیز کنه اشعار است و تقلید است و تلبیه، این واجب تخییریه، کجاش مستحبه؟ ایشون میگن امر سهلون، بعد از آنی که اجماع بر استحباب داریم، کجا اجماع بر استحباب داریم؟ من در جلسه قبل نگفتیم اینا احد افراد تخییرن؟ باید روشن بشه که این تخییر درباره شطوره یا درباره چیزم میاد، گاو و گوسفندم میاد، تخییر چطوریه؟ کدام مستحبه؟ اون بحث نیست، صحبت این از ما مخیری بین تلبیه و بین اشعار و بین تقلید. گفتیم این هدف یکی از اینا واجبه، استحبابی در کار نداریم. که ایشون میگه الامر سهلان بعد از آنی که اجماع بر استحباب این دو هست. خب اجازه بدید ما عرضمون این است، ما یه راه بهتری برای اثبات این مسئله داریم. هنا طریق آخر، چون هم ضعف ما دلیل قانع کننده ای نیست. حالا یک زخم مختصری بر پشت گاو قوی پیکر بذاریم، این ضعیف همیشه. ضعف ما خیلی ثابت نیست و روایت هم که خب محل بحث واقع شد، ولو ما گفتیم دلالتش بد نیست. اما هنا طریق آخر و آن این از ما بررسی کنیم روایاتی که درباره اشعار و تقلید بحث میکنیم. عمده این روایات در همین باب دوازدهمه. 22 روایت در باب دوازدهم داریم که عمدتاً درباره اشعار و تقلید همین هاست. و جالب این است که از این 22 روایت 14 تاش فقط بد نمیگه. ابن خب اگر گاو و گوسفندم قابلیت داشت نباید اشاره کنن. 14 تاش میشمارم اون روایات رو، مطالعه هم بعدن میکنید. حدیث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 13، الان میگم، و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22. این 14 تا حدیث همه صحبت از بدنه. این قلت اثبات چه نفی معنا نمی کنه. خب گفته بدن اشعار کن، بدن گفته اشعار کن، بقیه نگفت. جواب این است که بقیه محل اطلاع بوده. گاو و گوسفند رو زیاد می آوردن برای حدی، حد شطور نبوده. در مقام بیان 14 تا روایت همه صحبت از بدن بکنه، اشاره هم به مسئله غنم و بقر نکنی. آیا این نشان نمی دهد که این مختص به ابله و علما هم که فتوا دادن از همین ها فهمیدن؟ از فعلا زاده 3 روایت هم داری، بد نداری، اما چیزی داره که حتما به ابل میخوره. سنام کوهان میگه کوهانشو یه زخم بده. خب ولو اسم حدیه نگفته، ابل بود حدی گفته، ولی وقتی میگه سنامشو شکاف بده، خب از این معلوم میشود که شطوره که سنام داره. ببینید اون 3 روایت اجازه بده. چی؟ گاو کوهان داره، گاوهای شهر شما شاید کوهان داره، در شهر ما کوهان نداره. بله گوسفندم لابد گوسفنداتونم کوهان داره. روایت 8 اجازه توجه کنید، روایت 8 و روایت 16 اشاره به سنام داره. ببینید من 8 اینجا کوهان نمیگن بابا، کوهان هر وقت بگن آدم شطور تو ذهنش میاد. اینا همه شما باب 12 است. ببینید میگه ول اشعار، این حدیث میخونم دقت کنید، انما امر بهی لیحرم زهرها علا صاحبها. دستور به اشعار داده شده تا نتونن سوارش بشن، من حیث و اشعرها، چون یه شکافی در پشتش داده دیگه نمی سوار شد. فلا یستطیع الشیطان ان یتسنمها. ان یتسنمها یعنی چه؟ یعنی سوار کوهانش بشه. تسنم این است که بر سنامش سوار بشه. اینجا نداره ابل و بودنه، اما کلمه ان یتسنمها سوار کوهان شیطان نشه، این دلیل بر این است که جاییست که سنام داره، کوهان داره، شطوره. حالا میرسم، اشعار حتما جره، عرض میکنم. و اما حدیث 16، عجل نکنیم، همه اینا رو میکنم. حدیث 16 روایت صحیح حلبیه، عن ابی عبدالله فی حدیث قال والاشعار ان تطعن ان تطعن، یک طعن و نیزه مختصر فرو کنن، فی سنامها به حدیدتن، به چیز تیزی بزنن در کوهان سنام، حتی تدمیها. این دو تا روایت علاوه بر چهار تا، اون چهار ده تا همش ابل داره، بدن داره، این دو تا نداره، اما سنام داره که اینم مخصوص شطوره، یا غالبا در شطوره بفرمان. و اما حدیث 12، اونم یه نشانه دیگری از شطور داره، میگه وقتی میخوای اشعار کنی عقالشو ببند. عقال زانوبند، عقال مال شطوره یا گاوگوسمند هم عقال میکنن؟ معمولا عقال مال شطوره. ببینید عبارت میخونم، روایت عبدالله ابن سنان، ظاهرا روایت معتبری هم هست، انا ابی عبدالله انها تشعر و رهیه معقوله. نداره شطور غیر شطور، اما معقوله میگه، اقال میگه، اقال هم که مال شطوره، اقال به گاو گوسفند هم میزنن. بابا اقال میگه با توکل زانوی اشتر ببند، نمیگه زانوی گاو گوسفندم ببند، معلوم شه در بلاد شما به شطر گاو گوسفندم میگن، به شطر گاو میگن، گوسفندم میگن. به هر حال 14 تا روایت فقط بدن و ابل داشت، 3 تا روایت هم به قرینه سنام و اقال، اینم مال شطور شد، 17 تا روایت از 22 تا. در اینجا 5 تا روایت باقی مونه که اینها در مقام بیانی مطلب نیست که ما بگیم عمومیت و اطلاع داره، میگه اشعار و تقلید و اینها، بگیم گاو گوسفند همه رو شامل میشه. اون 5 تا روایت هم مطالعه میکنید، اونها هم در مقام بیان که اطلاعی ازش گرفته بشه نیست. بنده از زمین از خوب بود آیون بزرگان فقها از این راه وارد میشدن، این روایات رو بررسی میکردن که اینا همش درباره شطور الا اقل قلیل، و اگر درباره غیر شطور هم اشعار تصور می شد لابد تو این همه روایات 17 تا روایات یه اشاره می باست بشه، در بقیه هم اشاره نشده. در مقام بیان نیست که یه اطلاقی هم از بقیه بگیریم. فبنان علی ذلک اختصاص اشعار به شطور و تقلید اعم از شطور و گاو و گوسفند از این راهی که عرض کردم اثبات میشه و مشکلی از این نظر ما نداریم. خب نه، اگر بقر و غنم رو اشعار کنید حتما احرام حاصل نمیشه، با تقلید باشه. بله بله، ممکنه با نظر به این روایت باشه، ولی چرا نمیگن؟ چرا در کتب استدلالی تکیه بر این بررسی نشده؟ این بررسی روی روایات خودش نتیجه رو میتونه بده. آیون هم شاید نظرشون این بوده، ولی در کتب استدلالی خوب بود تکیه میشد، از این راه مسئله رو اثبات میکردن. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده. و اما اجازه بدید من این امران رو بگم تا وقت نگذشته، یه خود حوصله کنید. اجازه بدید من عرض میکنم. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده. مطلب اول این است که آیا اسلام که دین رحمت و رأفت است اجازه می دهد که پشت این حیوان و این شطور رو بشکافن؟ آیا همچین اجازه می دهد این حیوان رو آزار بدهن؟ این تو ذهن وضعی ها ممکنه بیاد، ولیکن اگر دقت کنیم که اشعار معنیش این نیست یه خنجری بردارد و بشکافد سر تا سر پشت این حیوانو یا نیم متر و 50 سانتی متر اینا بشکافه، یه علامت گذاریه. اشعار علامت بذار، 2 سانتی متر یه شکافی بده، 4 تا قطره خون بیاد و خون رو هم پهنش بکنه اونجا که همه بفهمن این مال حیوانه هدیه. اگرم گم و گور بشه دیگران برمیدانن اینو قربانیش میکنند و اینها معلوم میشه. علامت گذاری هست، نه این از یه شکاف گسترد و وسیع. معمولا حیوانات علامت میزنن، گاهی داغ میکنند یه کمی پشتشونو برای اینکه اشتباه به حیوان دیگری نشود، گاهی یه شکافی، گاهی گوششونو یه شکافی میدن. یه علامت گذاری در حیوانات به صورت خفیف یه کار ضد انسانی نیست. اگر اشعار به این معنی بگیریم، شکافتن منطقه وسیعی از پشت حیوان، بعد اینم که داره اول قطرتن یقترو، بعد اون شکافی میدن که چند تا قطره خون ازش میریزه و اونو پهنش میکنن، مثل علامات دیگری که گاهی به گوش شکاف میدن، گاهی یه گوشه از بدن و مختصری داغ میکنند و امثال اینها، چنان نیست که یک کار حیوان آزاریه، ضد انسانیه، مخالف رأفت و رحمت اسلامی بوده باشد، این معنا نیست. خب کشتن اجازه داده بکشند، ولی میگه آبش هم بده، کاردت هم تیز باشه، اون اجازه رو داده، اما شکنجه رو اجازه نداده. ما میخوام بگیم اشعار شکنجه نیست، یه علامتگذاری ساده است. این امر اول، اجازه بدید. بله، هر دو رو مخیر کرده، اون میشود این هم میشود. منتها یه فایده دیگه داره که وقتی چیز کردن، اشعار کردن، دیگه نمیشه پشتش سوار بشن، ولو همون زخم مختصر مانع از سوار شدن، چون سوار شدنش ممنوعه. این قربانیست، تعلق به ساحت قدس الهی دارد، دیگه نباید سوارش بشن، این فایده رو داره. هازا امر اول، راجع به این که این یه معنای غیر انسانی و آزاررسانی نیست، یه چیز ساده و کمرنگه. بله، علامتگذاری حیوانات برای اینکه اشتباه نشود فراوانه. عرض کردم گاهی گوششون یه شکافی میدن، گاهی گوشه بدنشون داغ میدن، یه علامت گذاریه. سوزن حق نداری بزنی، یعنی بیجا. اما اگر بنا بود علامت گذاری بکنند، بله. شما حال اینقدر سخت میگیرید این مطلب رو، اونهایی که قمه میزنن تمام بدنشون تا پشت پا و تا روی پا مملو از خون میشه، اونو چی دارید میگید؟ شما یه سوزنشو داری ایراد میکنی، اونو چرا ایراد نمیکنی؟ خب بگذرم، وارد یه بحثای دیگه نشیم. عمل امر ثانی وانین است که در روایات تجلیل داره، یجللها. در دو سه روایت تجلیل وارد شده، اشعار، تجلیل. این تجلیل میخوام بفهمیم یعنی چه. روایتی که تجلیل داره دو سه روایتی که روایت پنج باب دوازده است، بازم تو باب دوازده ایم. ببین حدیث، حدیث معتبر حلبی هست. قال سألت ابا عبدالله ان تجلیل الهدی، سوال کردم از تجلیل قربانی و تقلیدها. فقال، حضرت فرمود لا تبالی ای ذالک فعلت، هر کدامش بکنی مانعی نداره. این تجلیل یعنیش متعرضم نشدم متاسفانه. و حدیث هفتم هست، در اون حدیث می فرماید اذا اشعر و قلد و جلل وجب علیه الاحرام. اذا اشعر و قلد و جلل وجب علیه الاحرام، اینا سبب احرام میشه. و هی به منزلت تلبیه، و هی به منزلت تلبیه. یه روایت دیگه هم داره، سه روایت هست که سخن از تجلیل آمده. ببینیم تجلیل یعنی. در لغت دو معنی برای تجلیل کردن، من از لسان العرب نقل میکنم که از بهترین کتاب‌های لغت عربیه. یکی این است المجلل هو الصحاب الذي يجلل الارض بماء المطر. المجلل هو الصحاب الذي يجلل الارض به ما المطر، ای یا امهو، ای یا امهو، ابری که زمین رو و آب باران چیز کنه، خیس کنه، یا امهو فراگیر بشود، این ابر رو میگن مجلل. چرا؟ به علت این که آب باران رو زمین پهن میکنه. در واقع پهن کردن چیزی بر چیزی، مایه‌ای مثلا روی لباس، روی بدن، این میشه مجلل. این معنی اول. معنی دوم ثانی هما تجلیل الفرس ان یلبسه جله. تجلیل از این است که جلش رو روش بندازن. با چی؟ بله دیگه، بله، اینا میگن تجلیل. خب حالا ببینیم تجلیلی که در این روایت آمده اشاره به این است این خونش که آمد یه کمی پهنش کن رو پشتش که معنی اول باشه، یا نه یجلل یعنی بعد از آنی که این خونش آمد یه جلی روش بنداز. معنی دوم بسیار بعیده، بسیار بعیده. چرا؟ اولا الجلو للفرس، برای شطور جل نیست. چیه؟ کی یادشه؟ لا لا، القطب، القطب، قطب، قاف و ت و ب. اون جل نداره. چرا؟ چون کوهان جلش بندازن سوار شدنش مشکله. چارچوبه ای هست میذارن که کوهان تو چارچوبه در واقع مخفی میشه، رو اون چارچوبه میشن، مثل یه صندلی مانندی است. کوهان میره زیر این، ولا بخوان جل بندازن روی شتر بشن با اون کوهان مشکله. معمولا قطبه برای شطور هست، قاف و ت و ب. این یه معنا. معنی دو، اجازه، این یه نکته، بله، این یه نکته. نکته دوم، روی زخم که جل نمیندازن، خب مخمه میشه دوباره. ما میخوام اشعار کنه که هر کس ببینه بدانه دیگه. اگر یه جلی بندازن روی این شطور، به فرض اینکه شطور جلم داشته باشه که من میگم جل نداره، الجلل الفرس، اگر جلم داشته باشه آخو برای چی پشت زخمشو جلی روش میندازم پنهان بشه؟ این برای نشان دادنه، برای اینکه بدانن همه. اون جل میشه نشانه. خب جل رو همه، رو هر حیوان میشه جل بندازن، هر حیوانی میشه جل بندازن. این نشانه است. ما نشانه تقلید داریم و اشعار داریم. جل و جز نشانه ها نگفتن. یکی از نشانه های حد این است یه جلی روش بندازن. هیچ کس نگفته. فعلا هازا دو تا قرینه روشن است که مجلل و تجلیل در اینجا همون معنی اوله. یعنی یه خوده پهن کنه این خون رو بر پشتش. چرا؟ چون جل برای معنی دوم، برای شطور نیباشم، خلاف هدفه. هدف این است روشن بشن، بپوشنش که روشن نمیشه. این دو تا کلام انشاءالله دنباله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.